بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر اساتید بزرگوار، دانشجویان، برادران، خواهران عزیز. خوشحالیم که توفیقی پیش آمد خدمت شما برسیم بعد از مدت ها. عنوانی که دوستان فرمودن به بنده به مناسبت 9 دی، تفاوت اعتراض و اختشاش و موضع اخلاقی و حقوقی ما در برابر این دو پدیده است. نکته اول، از نوح دی بلکه قبلش تا الان برخلاف همه جای دنیا که اعتراض از بدنه جامعه، از کف جامعه علیه حاکمیت ها یا دولت های شروع میشه، ما از اول دهه 60 تا الان همیشه اختشاش یا فتنه اسمشو میزنن یا هر چیزی، کلیدش تو حکومت خورده. یعنی منشأ اختشاش و درگیری از داخل حکومت بوده، بعد کشیده به کف خیابون، بعد مردم آمدن جمع کردن. زمان بنی صدر همین اتفاق افتاد، رئیس جمهور مملکت با قانون اساسی در افتاد، کشون به کف خیابون و همینطور ادامه بده بیاد جلو. زمان آقای منتظری، ایشون استاد بنده هم بود و من تا مدت های مقاومت میکردم که ایشون رو کاراش رو توجیه کنیم، ولی خب بعد که دیگه دیدیم کل حرفای که خود ایشون سالها زده بود سر کینه بود، نه همه رو زد زیرش و خلاف سری هم نگفت. یه معلوم شد بحث نظری نیست، بحث لجبازی و دعواست که امام گفت شما کمر منو شکستید. همینطور بیاد جلو دیگه، من اسم مقامات رو نمیخوام بگم. سال 78 مسئولین وزارت کشور ما که مسئول امنیت کشور بودن، خودشون جلودار اون اختشاشات بودن در کوی دانشگاه این ور اون ور، خودشون اصلا رهبری میکردن، معاون سیاسیش و دیگران. سال 88 تقلبی که نبود، ایجاد یک توهم، گفتن یک دروغ، بعد پافشاری کردن، بعد لجبازی، از این طرف هم بعضی حماقت ها در نحوه مدیریت کار، درست با افکار عمومی حرف نزدن، به موقع حرف نزدن، خب اینا همه دخالت داره. و از اون طرف، از هر دوتا اینا مهمتر، تورهای ضد امنیتیه که دشمن پهن کرده و میکنن. همیشه گرگ منتظرن، همه پلنهای مختلف تبلیغات آماده است که الان کجا کدوم مناطق سر چه مسائلی زمینه هست، آماده باشیم برای چه نوع استفاده ای. امروز صبح یک چیزی دیدم، نمیدونم مال همین الان یا قبله، تو بازار این مغازه آمدن و میگن اعتراض دارن به گرونی و عرض و اینا، دارن آروم چی میکنن. یک خانومه ای رفته وسطشون داد میزنه که بزنین، آتیش بدین، فریاد فلان بشکنین، چیکار کنین اینا. بعد خود اونا هو میکننش، بازاریا که برو دنبال کارت. ها؟ مال دیروزه؟ خود اونا بازار میگه برو دنبال کارت، تو چی؟ معلومه این فرق اعتراض و اختشاش اینجاست. سال 88 اینا بود، خود اینا که در رأسش بودن تو جلسات داخلیشون گفتن بارها که ما که میدونیم تقلبی نبود. ما چه تقلبی؟ طرف چقدر رأی آورده بود؟ ها؟ 24 او چقدر بود؟ 10 13 چقدر اختلاف میشه؟ 11 میلیون. اصلا کدوم تقلبه که 11 میلیون رأی رو بتونه چیز کنه؟ دیگه اگه باشه اینا نابغه در تقلبه، باید تو دنیا بهشون جایزه بدن، جایزه نوبل تقلب. اصلا مگه میشه همچی تقلبی؟ خودشون هم میدونه. همینطور شما بیاد جلو، سال 96 چی بود؟ صندوق های اعتباری. اصلا اصل او فتنه از داخل حکومت بود، به وظایفشون عمل نکردن و بعد در بنزین دروغ گفتن. سال 401 من کار ندارم اصلش چی بود اینا، ولی دقت کنید، یه نفر، او هم جلوی دوربین، فیلمش رو دیدین روی همه، جلوی دوربین داره صحبت میکنه، وسط صحبت میفته. حالا یاد از آقای مریض بود، چی بود، فلان بود، او طرف هم میگن، اصلا فرض کنیم او طرف درست میگن، یعنی اصلا این خانم رو اینا مثلا مسموم کردن، ترور کردن، کشتن، سم میزدن جلوی دوربین، اون لحظه سالم بوده، ولی همونجور اصلا فرض کنیم صحنه رو تصویر دارن، همه میبینن، ولی جوری قوقا و سرصدا شد در سطح دنیا، منطقه، داخل کشور، کشتار زنان، کشتار زنان برای حجاب. ببین تبلیغات چی کار میکنه، اینقدر پرفشار که همین صحنه رو که همه دیدن، هیچ کس حاضر نبود بگه آقا این صحنه کجاش کشته بود الان. اینقدر فضای روانی سنگینه. بعد 20,000 زن خانم رو آنلاین تو غزه همه دنیا دارن میبینن میکشن، 20,000 کودک رو میکشن، اونا هیچی نیست، هیچی نمی. همین داخلی ها یک کدومشون یه زر نزدن، اونا نزنن نزدن. یه نفر اینجا جلوی دوربین افتاده چه خبرها شد. البته بازم من کوتاهی مقصر میدونم، بعد 2 هفته آمدن تو تلویزیون یک گزارشی دادن راجبی خانم، از این گزارش هایی که میدن به دادگستری، احدی از نمیدونم چی با احدی، چی نمیدونم برای چی میگن احدی، احدی از چیزا با یک احدی دیگه از چی چی شد، آثار از ضرب‌الفرع، این کلمه های قلمبه سلمبه که اصلا آدم باید زور بزنه بفهمی چی داری میگی. اصلا این کل گزارش رسمیه برای اوی، اصلا مردم نفهمیدن چی گفتی، چه برسه به اینکه باور بکنن یا نکنن. و رسانه های دشمن اینقدر پرزور، میلیارد ها پول و تخصص پشت قضیه است. ما هنوز تو فامیلمون یه بنده خدایی داریم میگه این حمله به حرم شیراز کار خودشون بوده. میگم بابا داعش بیانیه داد، گفت من کردم، گفت باشه باشه. اینجوری شستشوی مغزی میکنن. یک بحثی رو من سالها پیش توی شورای انقلاب فرهنگی پیشنهاد کردم، تصویب شد، تا این لحظه عملی نشد به دلایل مختلف. و او بحث خانه ملی گفتگوی آزاد بود. 3 تا مسئولیت داشت، 3 تا خلأ ما داشتیم. یکیش این که یه بخشی از جامعه حقوقشون یا ضایع شده یا فکر میکنن ضایع شده و کسی درست جواب نمیده. ما یک جایی باید داشته باشیم مستقیم نقطه زن، مسئولین مربوط به هر انتقاد یا اعتراض رو جلوی سخنگویان اصلی خود اون اعتراض بنشونیم تو خانه گفتگو، حرفشون رو شفاف بگن. این هم جلوی فریب و تحریک بخشی از افکار عمومی رو میگیره، هم روشن میکنه تا کجا حق، از کجا حق نیست. هم اگر تو نظام مسئولینی هستن که به وظیفه‌شون عمل نمیکنن یا ناکارآمدن، بی ارزن، یا نه اصلا مشکل دارن، اینا پاسخ خوب بشن، تغییر بکنن یا جواب بدن. اگر هم حق با اون مدیریت نظام در اونجا، سخنگویان معترضین بهشون درست توجیه بشه که آقا این چیزی که شما میگید اصلا خلاف قانونه، این حق شما نیست، این حق مثلا اوناست، یا اصلا حقتون هست ولی اصلا امکانش نیست که ما حلش کنیم، یک مشکلیه. راست میگید شما ولی ما هم راست میگیم، ببینیم چیکار باید کرد. خب این خانه گفتگو اصلا یک سنت اسلامیه. ببینید حضرت امیر علیه السلام به مالک میگن که نکنه پچ پچایی اگر پشت سرت شد بگی به درک، حتی پشت سرت دروغ میگن، تهمت میزنن یا حرف حساب میزنن، در هر دو حال باید جواب بده. ببینید 1400 سال پیش حضرت امیر چی میگه، وقت تعبیر اسحر لهم به عذرک، اسحر صحرا، صحرا به کویر میگن که بالا بلندی نداره، یعنی از اینجا که هستی تا تهش رو میبینی، یعنی اسحر یعنی شفاف سازی کن، شفاف شو. به عذرک لهم، برای مردم و افکار عمومی عذرتو شفاف بگو، اگر غلطی کردی عذرخواهی کن و بگو چرا، اگر نه واقعا یه کاری وظیفت بوده ولی نتونستی انجام بدی، برای مردم توضیح بده که چرا نتونستی انجام بدی. این میشه حکومت دینی. تازه امام معصوم منصوب الهی از به نظر شیعه، به نظر ما دیگه، اگه ما یک حاکم الهی منصوب خدا که گرمترین بیعت مردم رو هم داشت، یعنی بین خلفای 4 خلیفه هیچ کس به اندازه علی بیعت قوی اجتماعی نداشت، ولی اینجوری صحبت میکنه، به مردم میگه نظارت کنید بر من، میگه ببینید چگونه وارد حکومت میشم، اگر وقتی بیرون آمدم چیز دیگری بود فانا خائن، من خائنم. یعنی این که گدا میان تو حکومت، میلیاردر میان بیرون، اینا خائنن. گدایی بودی اون موقع انقلابی، حزب اللهی، عدالت خواه، حالا بنزه 4 نفر شکم داری، ویلا داری، امکانات داری. ما 2 تا 3 تا وزیر داشتیم دوره یک آقایی که خودشون میگفتن ما 2,000 میلیارد ثروت داریم. حقوقای نجومی میگن چرا؟ میگه ما نابغه ایم. من اگر یکی از بزرگ گفته بود، گفتم من اصلا اگه خودم الان برم کارسبی کنم که 4-5 برابر حقوق که شما میگید نجومی من درآمد دارم، شاید هم راست میگفت. منتها حکومت جای کاسبی نیست. کاسبی میخوای بکنی برو بیرون، حکومت جای نوکریه. اینجا که نیومدی تازه اون میگفت فداکاری من دارم میکنم که این که شما میگید 100 میلیون خیلی زیاده، اون موقع توزه این چیزه، هیچی نیست برای من. در حکومت دینی انتقاد و حتی اعتراض کاملا مشروعه، حق مسلم تک تک آحاد جامعه است که به مسئولین حکومت اسلامی انتقاد کنن و حتی اعتراض کنن، این حق مسلمش، و واجبه بر مسئولین حکومت دینی حکومت اسلامی که هر کس هستن در هر سطحی، از خود رهبر تا پایین تا بقیه، باید پاسخگو باشن. بعضی فکر کردن حکومت دینی یعنی ما دینیم دیگه، طرف حساب ما خداست، ما با شما کار نداریم، ما بعداً روز قیامت به خدا جواب میدیم. نه این نیست. حضرت امیر میفرماد اگر ببینید، بذارید من چند تا عبارت حضرت امیر رو بخونم که روشن بشه که اولا چقدر به روز، حالا چون 13 رجب هم هست این مناسبت چند دقت کنید. ببینید میخوام بگیم انتقاد و اعتراض چیست. اینا زمان ایشون همین کارا میشد، اختشاش هم بود میشد. حضرت امیر با انتقاد و اعتراض با سعی صدر کامل مواجه میشد. تو شهر بصره آمده بودن، دشمن جنگ مسلحانه کرد، براندازی و شکست خورد. خب یه دید یاد دو طرف کشته شدن، بعضی خانواده های کشته شده های اون طرف، همین طلحه و زبیر و اینا، وقتی که نیروهای حضرت امیر وارد شهر داشتن می شدن، خب اینا عصبانی بودن، فوش می دادن اینا. حضرت امیر به نیروهای خودش گفت وارد شهر می شید، بخشی از نیروهای دشمن مسلحانه اگه آمدن حمله کردن، خب مسلحانه جوابش مسلحانه است، اما ممکنه بعضی ها باشن، حتی بعضی خانواده ها که بالاخره بچه شون کشته شده، با ما جنگیده کشته شده، اینا میان به شما فوش می دن، توهین می کنن، هیچی نگید، به من فحش میدن و توهین میکنن، جواب ندید، نگاه نکنید، اخم نکنید، عکس العمل نشون ندید، رد شد. طبیعیه اینا، یه بخشش خب آدمش فامیلش کشته شده عصبانیه، کاری هم نداره که تقصیر تو بود، تقصیر تو بود، آمدی قیام کردی یک شهر رو، بیت المالش رو غارت میکنی، میزنی آدمای بیگناه رو میکشی، که چی؟ بعدی که بیعت کردی و رأی دادی سر قدرت طلبی. حضرت امیر رهبر معصوم الهی ما داره سخنرانی میکنه راجع به مسائل مختلف، شما باید یه نفری که بهش میگن من محودت العرب، یعنی از عربایی بود که یهودیش بود، بعد طبق بعضی نقلا حالا آمده مسلمون شده ولی جز خوارجه. خوارج آنارشیستای او دوران بودن. خوارج میگفتن نه علی نه معاویه، ما اصلا دولت نمیخوایم، یعنی سوپر دموکرات بودن. آنارشیستا سوپر دموکراتن، میگن اصلا بدون حکومت و دولت. بعد از تعمیر ازشون گفت چطور خودتون رهبر دارین، خودتون که رهبر دارین، چند تا رهبر دارین، بعدم حکومت بگیرین خودتون میشین رهبر مردم. آخه اینا شعار آیه قرآن رو میدادن که ان الحکم الا لله، حکم و حکومت فقط خدا حاکمه، هیچ کس حق نداره بر کسی دیگه حکومت کنه. حضرت امیر گفت دیگه از این مغالطه بالاتر، حکم فقط از آن خداست. شما دارید میگید حکمرانی یعنی حکومت کردن، مدیریت کردن، یعنی خدا و فرشته ها بیان مدیریت کنن، یعنی چی حرفتون؟ بازی در میارید، اصلا اون آیه قرآن معنیش نیست. او معنیش اینه که منابع حکمرانی باید الهی باشه، نه غیر دینی، نه دیکتاتوری، نه سکولار، نه هیچ نوعش. باید بگی چی کار داری میکنی و بگی چرا داری این کار میکنی. این خوارج اینجوری بودن، میدونین یه شب سه نفر رو آمدن، سه تا تیم انتحاری آمدن سه نفر رو ترور کنن. اون شب قرار بود علی، معاویه، امرؤاس هر سه تا رو بزنن. ترور امیرالمومنین موفق شد، او دوتا یکیشون اصلا نیامد، یکی دیگه به جاش آمد، او کشته شد، امرؤاس و معاویه، یکی دیگه شون هم مجروح شد. یعنی این خوارج اینجوری بودن، میگفتن و تا آخر هم با علی هم با معاویه میگفتن اصلا تمام این دردسرای جهان اسلام زیر سر ایناست که همین دو ستاست، ما میزنیمشون مردم خلاص شن از دست اینا. خود حضرت امیر هم بالاخره یکی از امنا ترور کرد که قبلا سرباز علی بود. حالا کار ندارم، میخوام این تعبیر رو بگم. طرف بلند شده از خوارج که تازه سابقه یهودی داره، وسط سخنرانی به هم میریزه، با برنامه آمده بوده تو جلسه اینا، بلا نسبت مثل این آقا که مثلا آمده بود چرا خونه. حالا نه این خبرش بود نه من امیرالمومنینم، ولی خب کار اون کار بود. طرف بلند شد وسط صحبت های امیرالمومنین گفت ساکت باش ایها المدعی ما لا یعلم. آدم پر ادعا که راجع به همه چی حرف میزنی هیچی هم نمیفهمی. به علی گفت چی هم یک سر هر میاد صحبت میکنه برای ما و فلان و اینا. بعضی از مسلمان ها و مومنین و حزب اللهی ها عصبانی ناراحت شدن، آمدن سمتش که این چه طرز حرف زدنه و بگیرن و بیرونش کنن و اینها، یا حتی بزنن. مثلا حضرت امیر از همون بالا فرمودن که نکنید، کارش نداشته باشه. ان تیش لا یقوم به، با خشونت و تند حرف زدن و برخورد کردن نمیشود دین را حفظ کرد، ایمان را حفظ کرد. سوال داره جواب حرف حرفه. بعد یکی رفته بود باش تسبیقه شد، حضرت امیر فرمودن چرا تسبیقه میشی؟ دیگه خیلی زور بزنی جواب فوش یه فوشیه دیگه فرزن، تازه فوش هم من نمیخوام بدید. بعد به او چی گفت حضرت امیر؟ گفت اسأل به کل لسانک، با همه پهنای زبانت از من سوال کن چی میگی؟ فوشات به کنار، حرف چیه؟ سوال چیه؟ ببینید انتقاد، اصلا اگر میخواید راه اختشاش بسته بشه باید راه انتقاد کاملا باز باشه. البته انتقاد کردن آدابی داره، اخلاقی داره، آداب عقلی داره، ادب، توهین، فوش دادن، مسخره کردن، اینا انتقاد نیست. دروغ گفتن، یک کلاغ چل کلاغ کردن، اینا انتقاد درست نیست، نهی از منکر اسلامی نیست. تهمت زدن، مغالطه، آمار دروغ دادن، مبالغ، بعد او یه چیزی میگه نمیذاری حرفش رو بگه، تفسیر غلط میکنی، اینا همه خلاف آداب انتقاده. استفاده از آزادی، آزادی بیان، یا ادبی لازم داره، آموزش میخواد. واقعا ما خیلیمون بلد نیستیم انتقاد کنیم. یا وقتی از من انتقاد میشه نمیتونم تحمل کنم. ما خیلیمون اینجوری، من اگر یک کسی خیلی مؤدبانه انتقاد بکنه و مطمئن باشم خرابش میتونم بکنم، گوش میکنم. اما اگر خرابش او منو خراب کنه، نه دیگه، که ممکنه بیام پایین دست به یقه بشه. حضرت امیر بهش فحش میده یارو، خودش هم میگه من جزو خوارجم، یعنی ما اصلا این قانون و سیستم تو رو قبول نداریم. حضرت امیر میفرماد سهمشون از بیت المال قطع نکنه، اگر تو مسجدای ما آمدن بذارید بیان، ما نمیگیم کافرن. اعتراضم میکرد اب نداره، جواب سوالشون میدیم. اما اگر دست به خشونت بزنی، یعنی بیافتی تو خط اختشاش و براندازی و جنگ، حضرت امیر فرمود اونجا خط قرمزه. و همین اتفاق هم افتاد. همینا وقتی اسلحه برداشتن درگیر شدن، حضرت امیر جنگ نهروان با اینا وارد جنگ شد، چند هزار نفر از اینا رو کشتن. که همین ابن ملجم و اینا امروز مجروحای او جنگ بودن که آمدن بیرون تیم مخفی، بعد آمدن ترور کردن حضرت امیر. فرمود هر انتقاد و سوالی دارید خیلی راحت از من سوال کنید، با من مصانعه نکنید، یعنی فیلم بازی نکن، تملق حق ندارید به من بگید. خوشش می آمد بگن یا علی، حتی نگن ابوالحسن که احترام آمیزتره با لقب و کنیه. علی برای چی کاری کردی؟ شون گفت سوال کنی من جواب میدم. این جنگ بر ما تحمیل کرد، به این دلیل جنگیدیم. او هم معاویه این کاری کرد به این دلیل، فلان کس اینو گفت، فلان جوابش اینه. میدونید امام چند تا نامه‌نگاری با این معاویه کرده، او داره توطئه براندازی میکنه، حضرت امیر منطقی جواب میده که این نامه ها بمونه تو تاریخ، امروز ما بخونیم. اصلا شنیدید اهل بیت همشون، چه مثل علی در حکومت، چه مثل کسانی که ضد حکومت قیام کردن، که همه ائمه ما تقریبا علی حکومت ها بودن دیگه، و همه ائمه ما رو کشتن دیگه. شیعه تنها مذهبیه که تمام رهبرانش رو کشتن، یعنی از علی و فاطمه تا آخر همشون شهید شدن، هیچ کدوم عمر طبیعی نکردن. یعنی کل این مذهب سیاسی، عدالت خواه و ضد قدرت بوده. امام زمان آخریش هم که قرار بیاد، او قرار ترتیب کل حکومت‌های دنیا رو بده. یعنی وعده اینه دیگه که میاد تمام این رژیم‌های عالم رو، اگه اونایی که اصلاح نمیشن، همه اینا رو براندازی میکنه. بزرگترین انقلاب تاریخ، یک انقلاب جهانی و بشری. حتی همین میگه به عهده من شما حقوقی دارید، درست به اندازه حقوقی که من دارم در برابر شما. این دو تا کفه هم مساوی است. اینجوری نیست که من حقوقم از شما بیشتره، شما وظیفتون از من بیشتره. نه، اما البته حقوق و وظایفمون در یه جایی متفاوته، اما نه مقدارش. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی بستر فلسفی برای حق انتقاد. وقتی میگه شما حق دارید به گردن من، یعنی شما حق دارید از من، از حکومت دینی سوال کنید که آقا چیکار داری میکنی؟ از مسئولین حکومت حق دارید سوال کنید چیکار داری میکنی؟ توی عرصه اقتصاد، سیاست خارجی، داخلی، فلان، مدیریت، دیوان سالاری، حق سوال دارید، حق انتقاد دارید. ببینید جمله از تعمیر رو، حق انتقاد و اعتراض. اعتراض البته قانونی و مشروع، اونم نهی از منکر. یه توی یک سیستمیه که میدونی این رأس، رؤوس قوا و اینایی که این آدمای فاسد دزد نیستن، مثلا میخواد کار را بندازه، حالا مثلا مشکلاتی هست نمیتونه، و بحث دیگه، اشتباهاتی دارن، همه کوتاهیایی دارن، اما این نیست که تا یک مشکل دیدن باید بگم که خب براندازی. اصلا هیچ جای دنیا هم چیزی نیست، همه جای دنیا مکانیزم قانونیه برای انتقاد، برای اعتراض. البته باید یک زمینه و چیزی باشه که بتونن بیان قبل از اینکه اختشاش بشه بیان اعتراضشو بکنن و شما بیا شفاف جواب بده. همینجور پشت دوربین یا تو سخنرانی یه چیزی کلی میگی میریم، جواب اینه شد. باید به جواب بدی. آقای میگه، سوال میکنه، میگه آقا چرا این چه وضعیه که پول ما با ارز دلار امریکا دائم باید سنجیده بشه و اصلا اقتصاد ما رو کردن دلاری و روزی هم سه بار هی بالا پایین؟ کی مسئولشه؟ چیه این قضیه؟ خب باید بیان توضیح بدین درست. اما این دلیل برای نمیشه که بگیم که خب اینا فاسد، اصلاح ناپذیرن و باید بریم سراغ مرحله آخر. یک منطقی داره این قضایا. این منطق رعایت بشه، بله اعتراض هم باید کرد، تحسن هم جا داره، اعتصاب هم میشه. وقتی که حرفت حسابه و گوش نمیکنه، باید مجبور بشه بیان جواب بده. سه قوه باید بیان جواب بدین، یه جواب منطقی متقاعد کننده که اکثر افرادی که سالمن مریض نیستن اینا وقتی گوش میکنن واقعا میپذیرن. و من خیلی از مشکلات رو میدونم هست که اگه بیان درست با مردم حرف بزنن واقعا دیر توضیح میدن، بد توضیح میدن، توضیح نمیدن و دشمن صد تا گزاره روش میذاره. خب پس این هم نکته سوم. حضرت امیر میفرمان هیچ کس حق انتقاد، حق اعتراض، هیچ شخصی هر چند با عالی ترین حقوق و حقوق معنوی، یعنی بالاترین و مهمترین شخص اسلام باشه. این عین جمله حضرت امیر در نهج البلاغه. و در کار دین بیشترین فضیلت و سابقه رو داشته باشه، که خودشه در واقع اولین مسلمانه و با فضیلت ترین. میفرماد هیچ کس، حتی اگر نمیگه من، ایشون میگه بالاترین مقام داشته باشه به لحاظ معنوی و علمی و بیشترین سابقه و فضیلت را داشته باشد، بالاتر از این نیست که بگه خودم تنهایی کارا رو درست میکنم، حکومت میکنم، احتیاج به کسی نیست، انتقادم نمیپذیره. فهمان اگر کسی همچی حرفی رو زد، این طاغوته. دیکتاتور یعنی طاغوت، دیکتاتور یعنی طاغوت، یعنی هر کار دلم بخواد میکنم، هر چی هم دلم بخواد میگم، هر تصمیمی هم دلم میخواد میگیرم. غلط میکنی، جوابش اینه، شما غلط میکنی. هر کس هستی در حکومت اسلامی، هیچ مسئولی حق نداره بگه این کارو کردم چون دلم خواست. جوابش اینه که دلت غلط کرد با خودت. تو باید حجت داشته باشی، باید بگی به چه دلیل شرعی و عقلی این قانونو نوشتی، این تصمیمو کردی، این قضاوتو کردی، این بودجه رو گذاشتی. باید جواب بدی و جواب داشته باشی. وقتی امیرالمومنین میاد جواب میده، دیگه حساب بقیه روشنه و میگه حتی بزرگترین شخص در چشمتون بزرگتر از این نیست که به تنهایی بتونه به وظیفه الهیش در برابر مردم عمل کنه و احتیاج به کمک کسی نداشته باشه، احتیاج به انتقاد، سوال، مشورت نداشته باشه. و جالبه، کسی که همه مردم او رو کوچک میپندارند، یعنی به لحاظ منزلت اجتماعی حقیرترین آدم که اصلا نمیفهمی که ای آمد، نمیفهمی که ای رفت، اصلا کسی نمیشناسش، حتی کوچکترین شخص که چشمها او را حقیر میبینند، همه او را ریز میبینند، هیچ کس کمتر از این نیست که که نتواند در اجراء عدالت و تأمین حقوق اجتماعی کمک کنه. یعنی این بالا حضرت امیر میگه این بالا پایینایی که تو ذهن شماست، بالاترین شخصش به پایین ترین شخص تو ذهن شما نیازمنده. باید مشورت کنه، باید حرفشو گوش کنه، باید جواب بده، توضیح بده. هیچ کس حقیرتر از آن نیست که در اصلاح امور جامعه کمک کنه و هیچ کس کبیرتر از این نیست که بگه که ما خودم میدونم چیکار کنم، خودمون میدونیم چیکار کنیم، به شما ربطی نداره. این حکومت دینی اینجوریه، حق مشورت، مشارکت. و بعد میفرماد من چطور راضی باشم به من بگن امیرالمؤمنین، به ما بگن حکومت دینی، و مردم مشکلاتی داشته باشن و لا اشارکهم فی مکاره الدهر، من در مشکلات زندگی کنار مردم و شریک مشکلات مردم نباشم. این حکومت دینی. من نمیتونم، همه که به ما میگن، به من میگن مسئول اسلامی دینی، خب ما دیگه مسئول اسلامی هم اول صحبت ها اونم بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، بسم الله تعالی، ولی همون کاری که بقیه بکنن ما بکنیم. و بعد فرمود من نمیتونم بپذیرم که به ما بگن حکومت دینی، در حالی که لا اشارکهم فی مکاره الدهر، تو مشکلات زندگی مردم منو کنار خودشون نبینن. این میشه حکومت دینی. حاکم دینی، وزیر، وکیل، استاندار، قاضی، کی کی کی، ملاک ما ایناست. اصلا شیعه به همین دلیل هم همیشه در طول تاریخ یا زندان بوده یا تبعید بوده یا ائمه رو همه رو کشتن، برای که خب این حرفا خطرناکه. هیچ حکومتی تو دنیا حاضر نیست این حرفا رو اجازه بده. حکومت دینی علوی، حکومت دینی اموی، هر دوش دینی بودن، هر دو هم فامیلای پیغمبرن. توی کربلا یه دست جوونا، مردم نسل بعد که نسل قبل نبودن زمان پیامبر، میگفتن این حسین و یزید سر چی دعوا دارن؟ گفت ما بابا نمیدونیم، پیغمبر بابا بزرگ اینه، شوهر عمه اوه، این دعوای فامیلی سر قدرت، پیغمبر شوهر عمه یزیده، بابا بزرگ حسینه، ما چه مینا خودشون با هم دیگه. اینجوری بود که همه مردم اصلا نگاه میکردن، اصلا این جنگ، میگفتن این جنگ جنگ ما نیست، به ما چه ربطی داره؟ بالاخره یکیشون برنده میشه. جنگ جنگ دیگه، دو طرفش مثلا اگه بد دو طرف بدن، اگه خوب دو طرف خوبه، ما قضاوتشون نمی کنیم. نه غزه، نه لبنان، نه بوسنی، نه افغان، نه آخرش تهش هم نه ایران، نه ایران. این همین منطقه. یک نکته هم راجع به اختشاش من عرض بکنم، بعد من در خدمتتونم اگه فرموشی هست، چون اینم روش کار شده. ببینید تو اسناد لانه هم اشاره شده، در این اسناد ویکیلیکس هم یه اواخر بخشش آمد، یه بخشی هم خود این وزارت خارجه امریکا و اینا هر 30 سال 40 سال یه بخشی، نه همه رو، یه بخشیشو و هم با سانسور منتشر میکنن و خجالت هم نمیکشن. کودتای فلان بیشتر میدونید، سازمان سیا و پنتاگون دانشکده کودتا و ضد کودتا داشتن، دارن، یعنی 60 سال پیش داشتن، که چطور در یک کشوری که با ما نیست کودتا کنه، چطور در یک کشوری که با ماست جلوی کودتا رو بگیریم، چطور کشوری که ما داریم غارتش میکنیم نذاریم اختشاش و اعتراض بشه، چطور کشوری که با ما نیست، تسلیم ما نشده، اونجا اختشاش کنیم. آموزش تروریسم، 10-12 تا استاد دانشگاه ما رو زدن. شهید عباسی رضوان الله علیه میگفت من خانواده من برنامه‌ریزی زندگیم 24 ساعته یه. برای بیشترش برنامه نمی‌ریزم، سال هاست. یه بارم ترورش کردن هم خودش و هم خانومشو. گفت ما اصلا هر روز آمده رفتنیم و اینا، یعنی هر روز که هستیم میگیم خب یه روز دیگه هم حالا هستیم و همین یه روز کار کنیم. یا این شهید دانشگاه آزاد، شهید تهران، ایشون عضو شورای انقلاب، ایشون فیزیک یک مغزی بود، یه نبوغی در فیزیک داشت، آدم خاصی بود و اینا هر جای دنیا میخواستن برن 100 برابر اینجا تحویلشون میگرفتن. این شهریاری یه نفری که بدونه که پول حقوق بگیره، مثلا کسی میدید باور نمیکرد یک نابغه فیزیکه، کاری کرد که تو دنیا شاید 10-20 نفر بیشتر نمیتونن بکنن و یک ریال هم پول نگرفت و ایران رو 1000 قدم برد جلو. او تهرانی مقدم یه جور حاجی زاده، یه جور، نه همشون همینطور بودن، قهرمان ملی اینا هن. اینا در ترور و در قتل عام مردم متخصصن، در جنگیدن نه. شهید سلیمانی، قاسم سلیمانی میگفت یه فیلمای ما داریم از داخل اردوگاه‌های پایگاه‌های آمریکا و حتی اسرائیلیا که چقدر اینا ترسو بی شخصیت هم. همین فیلم های هالیوود که میاد یه نفر، دیدید 3 تا آمریکایی میان مثلا 1 میلیون نفر رو میخورن بدونی که به جوان قورت میدن. خود واقعیشون چی بود؟ سلیمان قاسم سلیمانی میگفت اینقدر اینا بی شخصیتن. گفت اصلا ارتشای اروپای اروپا که تقریبا ارتشی نداره، ارتشای آمریکا و اینا قدرت جنگیدن رو زمین ندارن، اینا فقط از راه دور بمباران و موشک و ترور، بمباران و ترور، این که بیان تو زمین و کشته بدن و بیان مثل زمان ویتنام و اینا اصلا دیگه اینجوری نیست. و اگه بیان اینا حتی حریف یمن نمیشن. اینا خب الان دو سال و نیم غزه رو میخوان بگیرن، نتونستن. بنز کرج، بنز 50 تا بمب اتم هم اونجا بمب ریختن. لبنان رو چند کیلومتر بیشتر نتونستن برن، اونم بعد آتش بس. اینا قدرتی ندارن. اینا میخوان بیان ایران رو بگیرن. بله میتونن بمباران کنن، خراب کنن، ترور کنن، اما نمیتونن قصر دل بدن. ارزش پول ملی یک کشور رو پایین بیارن. یا یه پولی رو بادش کنن بالا ببرن. تحریم، بحث بانکی، بحث ترور، فشار، اینا برای چی؟ حالا یکی از کارشون ببینید، من این متن آکادمیکه که چگونه جلوی اختشاش رو بگیریم در مثل حکومت های مثل شاه نمیدونم کی اردن فلان، همه حکومت ها که دستشونه که مطالبات به حق مردم رو چطور سرکوب کنیم و نذاریم حکومت سقوط کنه. یه بخشی هم دارن چگونه حکومت هایی را سرنگون کنیم. اولین نمونش هم تو ایران زمان مصدق میدونین، اولین کودتای نفتی تو ایران بود. رئیس سازمان سیا فیلمش هست، میگه که ما چند میلیون دلار پول گذاشته بودیم کنار برای کودتا در ایران که شاه در رفت، گفتیم این منبع عظیم نفت و همسایه شوروی و چه چیزی نبود از دست بدیم، ولی ما کلا چند هزار دلار، چند ده هزار دلار بیشتر پول خرج نکردیم. یعنی ملت ایران الان کجا، اون موقع کجا بوده؟ چقدر ضعیف و آسیب پذیر، نه سازماندهی، نه مردمی درست، نه رهبری درست، نه آگاهی، نه آموزش. این جنگ 12 روزه میدونید بنزه 500 تا کودتای 28 مرداد بود. هر جای دنیا میشد سرنگون میکرد. سران سقوبر زدن. این یک جوریه که میگه هر چی میزنیم تکون نمیخوره. این درخته هی اینجوری اینجوری میشه، باز دوباره برمیگرده عین اول، دوباره باز از اول باید شروع کنه. هر چند سال باید کار. چطور انتقاد را تبدیل به اعتراض، اعتراض را تبدیل به اختشاش، اختشاش را تبدیل به براندازی کنیم در کشورهای هدف. یک، میگه نارضایتی اجتماعی خوب همه جا هست، کم و کیفش متفاوته، رهبرانش و بدنش و غلظت مطالباتش و همینطور قدرت حکومت‌ها و پایگاه اجتماعیشون. یه 10-12 تا مؤلفه هست که نارضایتی که همه جا هست و همیشه هست کجا به چه نتایجی بیانجامد، کجا به چه نتایجی نینجامد. اینه ما باید مدیریت کنیم روی 10-12 تا مؤلفه. بلا اصلش که میگه کجا نارضیه، خودش میگه ما اگر در آمریکا بخوایم به معترضین توجه بکنیم که ما فقط نزدیک 50-60 میلیون گشنه داریم که اگر هر روز کوپن نان و غذای روزانه سوپ و نان بهشون ندی، یا از گشنگی میمیرن یا شورش میکنن. دیگه ما که نارضایتی که همه جا هست، چطور باید اینو بازتاب بدیم و مدیریت کنیم؟ همه جوامع ساختارهای اجتماعیشون در یک سطح مشخصی باز تولید نابرابری دارن و بنابراین نارضایتی اجتماعی همه جا هست. حالا بهانش یا موضوعش فرق میکنه، یه وقت بحث تورمه، یه وقت بحث زنانه، بحث قومیتی، دعوای نژادی، مذهبی، کدومش باید ببینیم بررسی تر. تعریف نارضایتی اجتماعی مهم است که چه تعریفی ازش میکنه. دو سطح نارضایتی رو میگه از هم ما تفکیک میکنه، یکی ساختاری، یعنی یک جایی که واقعا مشکلات زیاده اصلا لازم نیست شما بادش کنی، یکی نگرشی که این دومی کار ماست. اون اولی رو میگه ما باید فقط به موقع بیایم میوه‌شو بچینیم، خودشون رو بین میرن. بعضی کشورها که اصلا حکومتی ندارن دیگه، اصلا الان میدونید الان سوریه، یمن، لیبی، اینا همه تجزیه شدن، اینا کشور واحد. حالا یمن 3 تا کشوره، لیبی 3 تا کشوره، سودان 2 تا بوده داره میشه 3-4 تا، سومالی که اصلا کشور نیست، حکومت نداره. همین پاکستان میدونید 1/3 کشور اصلا دست دولت نیست. ولی یمن 3 قسمته، سوریه همین الانش 5 قسمت شده، همین الان از بعد از اینکه اینا اومدن. ایران هم برنامه‌شون میدونید از قبل از انقلاب میگفتن اگر یه وقت ایران خطرناک بشه ایران باید به 5 تا 7 کشور تبدیل شه، یعنی ایران باید بشه 5 کشور یا 7 کشور بر اساس قومیت و مذهب و یکی دو تا عنصر دیگه. حالا میگم ما چیکار کردیم و باید بکنیم، چجوری اینا رو مدیریت کنیم و استفاده کنیم. خواهش می‌کنم دقت کنید، ما سالای تو سه موقعیت با این مسئله مواجه بودیم. نارضایتی بود، بعد ابعاد چند برابر بهش داده میشد و بعد این که روی تصویر چه صدایی میذاری مهمه، زیر خبر چه تفسیری میذاری مهمه، اصلا نوع کلماتی که خبر رو میده. میگه اونی که مهمه نگرش یک جامعه است به وضعیت خودش. یعنی شما میتونی یک جوری تلقین بکنی که یک ادعی بدین ما بدبخت‌ترین مردم دنیاییم، هیچ جا به بدی ما نیست. یک وضعی هم میتونید اونا بهش میتونید که ما بابا خیلی وضع اون عالیه، بیرون اتفاقه، یک اتفاقه، همه اتفاقای دیگه اینجا میفته. اگر شما بتونی با رسانه و جنگ روانی بتونی فکر یک اقشاری رو ذهنشون رو اشغال کنی، لازم نیست کشورشون رو بری اشغال کنی، هزینه بدی، تانک ببری، بجنگی، یک کاری میکنی، خودشون همون کاری رو بکنن که تو میخوای، خودشون با سینی بیان بهت بدن. وقتی که تفسیر اتفاقات عوض شه، الان شما چقدر آروم و متین و با شخصیت نشستین، اگه همیان یک کسی بیاد بگه آقا دو تا مار سمی زیر صندلیتونه، هیچ کدومتون اینجوری که الان نشستین نمینشینین دیگه. منم هم همینجور، یکی پا میشه در میره، یکی بلنگاشو هوا میکنه میره بالای صندلی وای میسته، یکی هی زیرشه. چی شد؟ هیچی، یه خبر، یه گزاره بود فقط، دروغ هم بود، دروغ بود، ولی کارشو کرد. این اینجوریه مسئله. ای که راجع به شایعه جنگ روانی اینا، این همه حساسیت، خود قرآن میفرماد بعضی های خبره میامد از درگیری با دشمن هنوز بررسی نشده میامدن تو جامعه پخش میکردن، آیه نازل شد که آقا چیکار میکنی؟ باید اول برن کس الذین یستنبتوت یستنبت یستنبتون، کسایی که قدرت استنباط و تحلیل دارن، این مسئله باید، این مسئله خبر، رسانه، افکار عمومی، این باید یک تخصص، یک کار فنیه. با همه چیزا میبری یا میبری یا میبازی. او زمان که رسانه نبود، معاویه یک کاری کرد که وقتی امیرالمومنین ترور شد، مردم او بخش جهان اسلام میگفتن تو مسجد کشته شده، مگه این نماز میخونده؟ علی که میفرمود انا اول من سجد علی الارض، من نخستین کسی هستم که سجده کردم. بعد میگفتن این مگه مسجد میرفته؟ جنگ روانی اینجوریه، پیروزی رو میکنه شکست. تو جنگ صفین قرآن سر نی بردن، جنگ روانی بود دیگه، سرباز فداکار علی رو کردن دشمنان علی که بعد همینا علی رو ترور کردن. اینقدر مؤثر، همون تازه اون زمان که رسانه نبود. میگه در سطح ساختاری که حکومتی که ما بخوایم سرنگون بشه قدرتش کم میشه به دلیل شرایط داخلی یا بین المللی، اما اونی که ما داریم روش بیشتر حساسه و ما نقش مهمتری داریم در سطح ادراکات شناختی است که نارضایتی اجتماعی یا خوشنودی از زندگی اجتماعی، و این سطح رضایت، نوع رضایت رو باید تعریف کنیم براش. شما میدونی یک به یک خانواده باباش داره میره سر کار، بله، داره حقوق متوسطی هم میگیره، زندگیشون هم نسبتاً تأمینه، میتونی یک جوری حرف بزنی که این بچه های این خانه همه بگن این بابای ما بدترین بابای دنیاست، و میتونی یک کاری بکنه که اینا بگن که بابا از این بابا به بهش بگن بابا اینقدر کار نکن، در حالی که هر دو یه جور واقعیت ها. این تصوری که تو داری، طلبکار میشی یا بدهکار، همه چی رو عادی میبینی یا غیر عادی، خوشبختی یا بدبخت. تلقین. الان اگه به ما و شما کسی بیاد آماری بده بگه آقا از همه شما دارن دزدی میکنن، یا بیان یک جامعه بدن بگن آقا دارن از بیت المال به تمام شما تو حقوقاتون یک بخشش مال مفت دارن بهتون میدن، اصلا حق شما نیست. خب این دو تا واکنش داده دیگه، اینقدر اثر داره. ببین چی میگه، میگه نقش تصور جامعه، ادراک و احساس شنیده نشدن، دیده نشدن، به حساب نیامدن، یکی از چیزایی که باید روش کار کنه اینه. یعنی باید بخشی از جامعه احساس کنن اصلا کسی حرف ما رو نمیشنوه، اصلا کسی به ما کار نداره، کسی به فکر ما نیست. این یک گزاره ایه که باید جا بیفته. حالا اگر واقعا اینجوری هست، اون مدیران هم که کوتاهی کردن یا در خدمت یا در توضیح. اگر نیست داره با تمام قوت کار میکنه، حرفم میزنه شنیده نمیشه، میگه ولی شنیده نمیشه. میگه یک، اگر میخوای اختشاش بشه و براندازی، اولا باید تلقین کنی که شما بدبختی، یعنی شما از همه مردم دنیا بدبختره، همه جا وضعشون خوبه شما بیچاره. دو، شما آینده ندارید، یأس. سه، دارن شما رو غارت میکنن و تغییرتون میکنن و هیچ کس به فکر شما نیست، عصبانیت. چهار، امید. شما میتونید اوضاع رو به هم بریزید، نترسید. پنج، هویت جمعی. نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. حالا ما تو انقلاب شعار چی بود؟ من 13-14 سالم بود اون موقع، یه وقت گرفته بودن ما رو تو زندان چی؟ شهربانی. خیلی زدن یه بچه 16 ساله اونجا بود، این روزه بود، مستحبی روزه گرفته بود، دستش هم شکسته بود، با باتوم زده بودن شکسته بودن، نبردنش بیمارستان، این هم آوردن همونجا تو زندان بازداشتگاه. روزش نخورد، روزه تو چون محرمزون که نیست. اینا گفت نه میتونم بگیرم اینا. بعد او به ما گفت فوش بدیم به خمینی یا مثلا میزنی یا ببین اینجوری زده اینا. این گفت بهش که نه بزن، فوش نمیدم، بزن. دو تا گزینه بوده که کتک میخوای یا فوش میدی، گفت نه کتک میخوام. یک از شعارهای انقلابی بود دیگه، ایمان، جهاد، شهادت، تنها راه سعادت. یعنی دنبال شهادت بودو. این شما بذار در کنار این شعاری که از این شعار زن زندگی آزادی، اینا سفارش بیرونه، داخل تولید نشد، ولی چرا تولید میشه و گفته میشه؟ با همین محاسبات. ببینید سر قضیه زن زندگی، سر قضیه حجاب بود دیگه. یکی از شعارهایی که گفتن بدن توی همین فضای مجازی من دیدم، هیز توی، هرزه توی، زن آزاده منم. چرا؟ برای که اصلا برهنگی، بله؟ اصلا برهنگی یه تخلف همه جای دنیا در اخلاق جنسی. لخ شدن زن کجای دنیا یک ارزشه؟ حالا این احمقای توی هلند رفته بودن، خیال میکردن چون اونجا خارجه هر کاری میشه کرد. تو هلند یکی از اینا رفته بود بالای ماشین، از این زنای اینا خانماشون لخت مادرزاد که اینا آزادی آزادی، پلیس اونا آمد گرفتش. گفت آقا اینجا دیوانه خونه نیست که، یه چیزی شنیدی که ما اینجا حجاب نداریم، اینجا همه چیز در آوردی اینجوری. خب حالا چرا میگه هیز توی، هرزه توی؟ برای که میدونه وقتی لخ بشی میگه زنان برهنه بشن، این هرزگیه، باید جلوشو بگیری از قبل. یعنی باید به او کسی که میخواد اعتراض کنه بگی که نه، این کار تو هرزگی نیست، این کار تو اخلاقیه، مشروعه. برای تک تک اینا کد دارن، چه کنیم؟ اینا امیدوار بشن، او طرفی ها مایوس بشن، اینا شجاع بشن، اونا بترسن، اینا احساس حقانیت کنن، اونا نکنن. دقت میکنید؟ چه گزاره هایی رو میگن؟ آن چه مهم است موقعیت عینی نیست که واقعیت چیه، که چه قشری در آن موقعیت قرار داد، نحوه تفسیر و برداشت آنهاست که مهم است. نحوه تفسیر و برداشت. الان یکی بیاد، همش دارم مثال عینی میزنم، یکی بیاد بگه که اینایی که جلو نشستن میدونی چیه؟ اینا رو گذاشتن جلو برای که اول کسایی که میخوان بزننشون اینا هست، وقت اونایی که عقب نشستن خوشحال میشن. حالا اگه بگن اینایی که جلو نشستن اینا خیلی احترامشون بیشتره، هر چی میری عقبتر احترامت کمتره، همون آدم ناراحت میشه. حالا واقعیت چیه؟ هیچی، هیچ کدومش نیست. هر کسی آمده هر جا دلش خواسته نشسته، نه او نه این. ببین چی میگه؟ میگه آن چه مهم است واقعیت نیست، که بلکه نحوه تفسیر واقعیت است، نحوه برداشته. مثلا کافی نیست که در یک جامعه ای بی‌عدالتی آگاهانه و عمدی نباشد، ولی باید از نظر اون گروه و قشری که ما میخواییم درگیر شه با اینا، بی‌عدالتی را درک کند. او باید احساس ظلم بکنه. حالا اگه ظلم هم بود چه بدتر، اگر ظلم نبود ما کاری به او نداریم که ظلمی هست یا نیست، یا کی ظالمشه، مقصرش کیه. این باید احساس ظلم بکنه و الا حاضر نشه، انگیزه پیدا نمیکنه برای درگیری. گاهی اوقات شرایط اقتصادی بد یا نهادهای ناکارآمد در دولت‌ها، حکومت‌های هدف ممکن است به برداشت‌های منفی دامن بزند و این لحظه است که باید موارد بشه، تبدیل بشود به اختشاش اجتماعی. گاهی ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که تصورات و ادراکات فرد با وجود ثبات منجر به ناآرامی شود. یعنی اصلا مهم نیست بیرون چه خبره، مهم اینه که این تو چه خبره، تو ذهن آدم ها چی تونستی وارد بکنی، چی رو باور میکنن، مهمی که چی رو باور میکنن. حرفای آکادمی که در حوزه که چگونه یک جامعه رو در هم بریزیم، چگونه میوهش رو بچینیم. بله ممکن است شرایطی وجود داشته باشه که تصورات و ادراک افراد با وجود ثبات منجر به ناآرامی شود. با وجود ثبات منجر به ناآرامی شود. مثلا دولت بعضی تغییرات رو انجام دهد که به زمان نیاز دارد تا اثرات ملموس آن روشن شود. یعنی یک اصلاحات اقتصادی داره میکنه ولی الان اثرش دیده نمیشه، بلکه یک کمی مشکلات درست میکنه، به ویژه در اقتصادهایی که شفاف نیستند مثل ما و 90% کشورهای دنیا. و بسا پیش میاد میگه در این بین اعتماد شهروندان کم میشود به تصمیمای دولتی و حرفایشون، توضیحاتی که میدن. چرا؟ چون یک موارد هم دیدن خب یه چیزی میگن یک کار دیگه ای شده. بله اینا فرصتایی که پیش میاد ازش استفاده کنیم. اقتصادهایی که شفاف نیستن مثل 90 بالای 90% اقتصادهای جهان، دولت کارهایی داره میکنه اما آثارش رو مردم نمیبینن سر سفره. یعنی میگه شما دارید چیکار میکنید، میگه آقا ما داریم به حضرت عباس 24 ساعته میدویم، این مشکل رو کنیم، مشکل و فلان، این کارا رو کردیم داریم میکنیم. میگه کار ندارم. راست میگه. چیکار داریم میکنیم؟ من دارم میبینم امروز نمیتونم چیزی که دیروز خریدم دیگه نمیتونم بخرم. میگه اینجا جون میده برای کار، منتظر باید باشیم و کمک کنیم. اعتماد شهروندان کم شود، اقداماتی اگر میکنه دولت اما تغییر نگرش شهروندان صورت نمیگیره. یعنی داره یک کاری میکنه ولی اون میگه من که نمیبینم، من فقط میبینم که باید برم طلا و دلار بخرم. اصلا همین دلار خریدن رو همین خود این کار تشدید میکنه. یعنی وقتی به جامعه حالی کردی آقا پولتون امروز با 6 ماه پیش ارزشش یکسان نیست ولی میبینه دلار گرون میشه، خودی داری تشویق میکنی پولاشونو بزنن تو این مسیر. یعنی به دست خودتو دارن میزنن. میگه ممکن است این تصور شهروندان از واقعیات جامعه کاملا جدا و بی ربط باشد. بعضی تحقیقات ما در سطح جهان نشان داد حتی با درآمد بالا وقتی تصور از نداشتن صدا و در واقع شنیده نشدن باشد دلیل اعتراض می شود. یعنی اونجا هم به این چه برسن که کسی حرف ما رو گوش نمی کنه، کسی به فکر ما نیست، اینا هر کار میخوان بکنن، اصلا عقلی در کار نیست، اینا فاسدن فلان، اصلا مهم نیست در چه وضعیتی اعتراض میکنن. تصور وضعیت اقتصادی و سیاسی منفی عامل ناآرامی هاست نه خود وضعیت. و الا در تمام کشورهای جهان بدون استثناء دلایل بسیاری برای اعتراضات وجود دارد. اما چرا بالقوه بالفعل نمیشه؟ چرا بعضی جوامع که مشکلات بیشتری دارند یه اتفاق نمیفته، بعضی جوامع که مشکلش کمتره یه اتفاق میفته؟ میگه همه چی برمیگرده به این که تصمیم سازان با افکار عمومی ارتباط تفاهمی درست برقرار نکرده، توضیح قانع کننده و به موقع، یا از اون طرف اینا گوششون بگه بده یه عده این گوششون بده کار اینا نیست، نشستن پای رسانه‌های اونا و تصویرشون از این جوری شده که نمیتونه اعتماد کنه. وجه مشترک اعتراضات در همه کشورها شنیده شدن، باور شدن، پویایی، نفوذ و پاسخگویی در ارتباط بین شهروندان و نهادهایی که روی زندگی آنها اثر گذارن. احساسات مرتبط با اعتراض فردی را تبدیل کنیم به احساسات جمعی. قضیه 1401 عکس یه خانم یه مرتبه تو رسانه ها هم آمد داخل و خارج که صورتش هم دیده نمیشه، ایستاده مشتشو کرده بالا، دورورش هم پر دود و گاز اشکاور و ایناست. این همه جا پخش شد که فلان اینا. بعد که قضايا خوابید معلوم شد این خانم هنر پیشه و برای اون صحنه یالمه اصلا کار به عنوان کار هنری پول گرفته و اون دودا و اینا بازی و مصنوعی بود درست کردن. عیبی نداره اون بعدن معلوم بشه، همون موقعی که کار خودش میکنه، چه عکسی، چه فیلمی، چه گزارشی. و حماقت مسئولین همیشه بهترین کمک برای دشمنه. مسئولانی که به وظایفشون به موقع درست عمل نمیکنن، یا اگر کردن درست حرف نمیزنن، توضیح نمیدن، که او یک بخشی از جامعه احساس کنه که اصلا کسی حرف ما رو نمیشنوه، که کسی جواب ما رو نمیده، و تو ذهن افراد بیاد که اینا دزدن، اینا به فکر ما نیستن، یا حداقل اینا عرضه ندارن، بلد نیستن، به درد نمیخوره و نمیشه و فلان. سازمان سیا یکی از اسنادش که سر قضیه پنتاگون عراق رو رفت، یادتون میاد وقتی که امریکا داشت ضعیف میشد میرفت، یادتون میاد در عراق در تمام شهرها بمب منفجر میشد؟ بله، هر روز صبحانه نهار شام، یعنی جوری شده بود که ما که اینجا بودیم واقعا خسته شد. من خودم میگفتم بابا این مردم بدبخت چیکار، اون صبح از خونه میاد بیرون نمیدونه شب برمیگرده یا نه، برگرده زن و بچهش هستن یا نیستن. میدونی چرا این کار کردن؟ سالها بعد تو همین رسانه ها بعضیشون اقرار کردن، گفتن میخواستیم نگفتن ما کردیم، گفتن یکی از آثار این کار این بود، نگفت که ما کردیم، ولی خب معلومه دیگه. یکی از آثارش این بود که مردم عراق باید اونقدر خسته بشن، فرسوده بشن، که بگن بابا اصلا گور بابای آزادی و استقلال و نمیدونم اینا نمیخوایم، مثلا همون مثل زمان صدام باشه بهتره، حالا یک گده رو میکشه و دیکتاتور رو هر کار، ولی اقلا ما صبح میرفتیم سر کار برمیگشتیم، همین دیکتاتورا باشن بهتره. یعنی اینقدر هرج و مرج و ناامنی و نمیدونم ترور، میدونی چند صد هزار بچه عراقی و افغانستانی گم شدن، اینا رو دزدیدن بردن، چه کارها با اینا کردن. واسه یک نمونهش همین جزیره فساده که تمام این رئیس جمهورای پوفیوز آمریکا و شاه انگلیس و نخست وزیراشون و مقامات اینا و کشورهای عربی و اینا همه عکس و فیلماش داره، بخشش در آمد دیگه، میرن اونجا با بچه های 5-6 ساله، همین ترامپ بیشرف، اوباما، چی کلینتون، اوباما، دموکرات و جمهوری خواه، اینا میرن اونجا با این بچه های دختر پسرهای 5-6 ساله، اینقدر کثیفن اینا، سرنوشت دنیا دست یکم چیا کثافتاییه، جنگا رو راه میندازن، کودتا بکن، چه کار کن. میگه بستگی داره رابطه فرد با گروه چگونه باشد، ما باید هویت های فردی رو براشون یه هویت گروهی بسازیم، یعنی یک ماهیت جمعی جعل کنیم براشون، که افرادی که عضو گروه های آسیب دیده هستند یا گمان میکنند که آسیب دیدند و مظلوم واقع شده اند، تحت این اتیکت هویت یابی جمعی پیدا کنند، یعنی بگن من تنها نیستم، ما همه با هم هستیم، ما این بخشی، اصلا ما کل مردم ماییم، اصلا اکثریت ماییم، و برای تغییر آن بشود بسیجشان کرد. باید برخی احساسات مثبت هم بین معترضین وجود دارد، این عوامل می تواند خشم را به سمت عمل هدایت کند، یعنی اعتراض بشه اختشاش و درگیری، و هر دو احساس مثبت و منفی را باید همزمان مشارکت در اعتراض را تشویق کند، یعنی همون احساس مثبت که ما می توانیم بزنیم خراب کنیم درستش کنیم ما پیروز میشیم، همین احساس منفی که اینا خیلی بدن و به هیچ وجه دیگه نباید نمیشه تحمل کرد و از این قبیل. خشم گروه محور، تعبیرش اینه، خشم گروه محور، یعنی خشم فردی باید بشه خشم جمعی، و بهشون امید بدیم که شما حرکت کنید، اعتراضات جواب میده. در اعتراض جمعی خشم گروه محور مهم است بر اساس نظریه هیجان بین گروهی. ببینید از تمام قواعد و فرمولای جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی استفاده میکنه. بر اساس هویت یابی گروهی عنصر کلیدی برای ظهور احساسات گروهی است. در اعتراض جمعی احساسات بر اساس گروه تفسیر میشود. درک نابرابری یا بیعدالتی باید یک درک جمعی باشد، نه فردی، که یک کسی بگه در حق من فقط ظلم شده، نه، باید آقا کل در حق کل ملت فلان شده. پاسخ عاطفی هم باید زمینه بشه، یعنی ما باید یک بعد عاطفی هم به قضیه بدیم، مثلا بگیم که این خانم رو شکنجه کردن، کشتن، اون بچه کوچیک رو تو خیابون بغل مادرش کشتن، اینجا ببینید دارن مثلا چاقو میکنن تو چشم فلان، اینا رو بردن مثلا بهشون تجاوز کردن، میگه حتما باید یک بعد عاطفی به قضیه افزود. اگر اونا خودشون خرابن یا فاسدن یا بی عرضه ان، واقعا جنایتی کردن، که خب باید اون رو صد بار بزرگترش کرد، اگرم نکردن باید وانمود کنی که کردن، یا اگر یک نفر اشتباهی کاری رو کرده باید بگی نه این کار برنامه‌ریزی شده و سیستمیک بوده. ببینید اون هواپیمای اوکراین، خب همه جای دنیا اتفاق میفته و اشتباه دیگه، او کس که زده که یک جوان تحصیل کرده متخصصی هم بوده. کی بوده؟ وقتی که سلیمانی رو شهید کردن، اینا موشک زدن تو پایگاه آمریکا. آمریکا هم گفت 50 نقطه ایران رو، همین یارو سگ زرد گفت 50 نمیدونم دو تا نقطه ایران رو ما بمباران میکنیم، نابود میکنیم، چیکار چیکار چیکار. گزارش هم یک سره میامده. اینا شهید حاجی زاده آمد گفت تفلک، گفت دائما گزارش میامد از بیرون و داخل و ما همین رادارها که هواپیمای آمریکایی در اطراف ما، چون تو تمام کشور پایگاه دارن، در حال چرخش و آمدن و فلانن، و ما هر لحظه آماده بودیم که بزنن و جنگ، وسط جنگ بودیم. بعد این هم یکی از دوستان میگفت، ولی نمیدونم حال من چقدره، گفت قضیه جنگ الکترونیک هم بود که وانمود میکنن شما تو رادار شما یه چیزایی دیده بشه که نیست، یا یه چیزایی که هست دیده نشه. این چیزی رو که دیده یکی موشک داره میاد، او هواپیمای اوکراینی اینجوری و زده. بعدم خب من شد اشتباه. حالا بعضی که میگن هواپیمای اوکراینی هم، تو اصلا اوکراین از اول تو پروژه اینا بود، شاید او هم مثلا از اساس برنامه ریزی شده بود، چون برایشون فرق نمی‌کنه یه عده کشته بشن. چون که راجع به او خانم بعدم، یعنی تو رسانه‌ها خوندم که خدا رحمتش کنه، خانواده عضو کمله بودن، حزب کمله گروه‌های مسلح براندازن که هزاران نفر تا حالا از اول انقلاب تا حالا کشتن، هنوزم می‌کشن. یکی میگه آقا این احتمال هم وجود داره که این خانم رو قربانیش کردن، یه مقدار مشکوکه. متخصص تو این کار ممکنه مثلا واقعا یه آدم احمقی مثلا فرض کنه بود، چجوری یک مسئله شیلو تبدیل می‌کنن به یک شعله اجتماعی. شما میدونید هنوز قضیه این برجای دوقلو روشن نیست. این برجای دوقلو رو کی زده؟ بن لادن، درسته؟ همه اینجوری جا افتاد. این آقای خبرنگاری ما اینجا داریم، آقای رضا برجی، بچه های خیلی فعاله که همه جا هر جا جنگ بوده این میرفت خبرنگاری، و افغانستان، بوسنی، کجا کجا جنگ 33 روزه همه جا بوده. میگفت قبل از اینکه هنوز بن لادن خیلی مشهور بشه تو جهان، من با بن لادن مصاحبه کردم، فیلمش هم گفت هست، بعد از 11 سپتامبر. میگه ازش پرسیدم که شما این 11 سپتامبر رو یه همچی کار رو چجوری کردین، القاعده و اینا. بن لادن گفت ما نکردیم اصلا. خیلی جالبه، گفت خود بن لادن به من گفتم اینو شما کردین، گفت اصلا من خبر نداشتیم، ما از طریق رسانه ها فهمیدیم این کار شده. منتها اینقدر هی گفتن، اول ما تا یک مدتی مردد بودیم که اصلا تکلیف برای چی بکنیم، این خودش یه قدرت نماییه. گفت اصلا این کارو ما نکردیم، ما اصلا خبر نداشتم. گفتم خب چطور همه دنیا که هنوز میگن شما؟ گفت اصلا من از طریق رسانه ها ما فهمیدیم. بعد اول یه مدتی هیچ خواستیم بگیم اصلا ما رسانه ای نداشتیم، چیزی نداشتیم اینا. بعد یه مدت بعضی دوستان ما گفتن آقا چرا بگیم اصلا، این خودش خوبه، بذار بگن که مسلمان ها اسلامگره ها اینقدر قدرت دارن که پنتاگون رو میزنن، برج دوقلو رو میزنن، بذار بگن. اینا کاری که میخوان بکنن، میخواستن حمله کنن به افغانستان و اینا، خب کردن. مقصودی که تا همین الان ببینید جنگ رسانه‌ای چه جوریه. حالا بن لادن و القاعده هر اشکالات و هر غلطی هر چیزی هست بود، میدونید اینا هم چند دسته شدن. بعضیشون گفتن با ایران نزدیک، بعضیشون رفتن تو خط دشمن، گفتن دشمن اصلی ما ایرانه و با آمریکا و اسرائیل و اینا همکاری کردن. همین تکفیری یارو که امامشو کرد کراوات، ریشاش هم دومن بود، کرد نیم من، بعد با رئیس کل ارتش امریکا سنتکام توی منطقه داره بسکتبال بازی میکنه. بعدم این اردوغان و بن سلمان بردنش به دستپوسی ترامپ. این همون کسی بود که میگفت ما رافضی ها رو، یعنی ایران و حزب الله و شیعه ها رو حذف میکنیم، بعد ما میریم قدس رو آزاد میکنیم. این همون آدمه. حالا داره از قرارداد با اسرائیل اینا دارن حرف میزنن و اسرائیل میاد میگیره هیچی نمیگن، میگن نکن دیگه، بی تربیت. میاد جلو میگن بی تربیت، این کارو نکن. میگن بهش جره جواب نمیده، میگه چرا ما محکم ما به سازمان ملل میگیم اینا رو، حالا خیال کردین شما بابا میشیم نگاه میکنیم. مثل طرف آمدن دوزاری کردن تو خونهش، کشتن، خارت تجاوز زدن اینا، یه خطی هم کشیدن گفتن پا تو ایور خط اگه بذاری. بعد رفتن تا یک روزم ای از اونجا بیرون نیومد. بعد بقیه فامیلا آمدن گفتن تو چطور باشدی نگاه کردی اینا، این همه جسارت و جنایت. گفت کی نگاه کرد؟ من از وقتی که اون رفتن تا الان 6 بار پامو گذاشتم اون ورخط، 6 بار. اینا رو کسی دید؟ اینا حالا اینجوری هم. این خلاصه عرض بنده بود که باید تلاش کنیم یک درکی از نابرابری، درکی از بیعدالتی جا بیفته، یک زمینه عاطفی هم بهش داشته باشه. هویت گروهی داشته باشه، اونا مایوس بشن بگن ما. تو اسناد لانه میگه 6 ماه دیگه، حد اکثر 2 سال دیگه خمینی سقوط میکنه. سال 58 اینا رو گفتن، میگه 6 ماه تا 2 سال دیگه. یکی از راهاش هم میگه اختشاشات اجتماعی به خاطر مسائل اقتصادی اون موقع. خب حالا شهردار نیویورک تون 3 تا دهه فاطمیه گرفت که هاش نظری داره میده. آلمان نمیدونم کیه، شاید هم تو زرد از آب در بیاد، ولی تا همینجاش خیلی خوب بود. این ترامپ و سرمایه‌داری، اصلا نیویورک مرکز سرمایه‌داری یهود در جهانه، مرکز سرمایه‌داری جهانه. خود ترامپ و اینا همه اومدن که این یارو رأی نیاره، رأی آورد دهه فاطمیه گرفت. هاش بعدم گفته خالم یا عمم گفت حزب اللهی مقلد آیت الله خمینیه. همه گفتن کاخ سفید و حسینیه میکنیم الکی الکی، مثل که داره یک اتفاقایی میفته. حالا یکی میگفت این ممدانی هم اصلش همدانی بوده، ریشش ایرانیه. تازه یک عده از اووریاب آمدن این ور، یک جوری ضد آمریکایی شدن بعد این جنگ 12 روزه که هی میگن چرا نمیریم به آمریکا حمله کنیم. این خیلی جالبه. همین دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.